دولتی ایران بود که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس هم خواستار ساخت و آزمایش بمب هسته‌ای شد. احمد نادری نماینده تهران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دستیابی به بمب اتم میتونه امنیت بیشتری برای یک کشور به همراه داشته باشه. گزارش رو بشنویم در همین ارتباط از گلناز اسفندیاری.
هشدار علی لاریجانی مشاور علی خامنه‌ای درباره حرکت جمهوری اسلامی به سمت تولید بمب هسته‌ای در صورت اقدام نظامی اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا.
من فکر می‌کنم یه اشتباه استراتژیکی داره می‌کنه آمریکا. اگر سر مسئله هسته‌ای، یعنی ما هم گفتیم فتوا هست، هم زیر نظر آژانس کار می‌کنیم و به سمت سلاح نمی‌ریم. اما اگه شما در مسئله هسته‌ای ایران کار اشتباهی بکنید، ایرانو مجبور میکنید برن به سمت این امر، چون باید از خودش دفاع کنه.
آقای لاریجانی این گفته ها را در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد و گفت که ایران فعلا تصمیمی برای تولید سلاح هسته‌ای نگرفته است، اما وی هشدار داد که کار نظامی با ایران بدون تبعات نخواهد بود.
با دست خودتون داره این کار میکنید، ایران نمیخواد این کار بکنه، ولی به هر حال وقتی شما فشار آوردید اون وقت توجیه ثانویه پیدا میکنه. چاره ایران نده، مردم فشار میارن که برای امنیت کشور باید این کارو بکنید.
علی لاریجانی مذاکره کننده پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتواند به طور دائم بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت کند.
ما همین الان هم داریم میگیم ما به سمت سلاح نمیریم، میتونه نظارت‌های آژانس هم باشد، الالعبد هم باشد، ما مشکلی نداریم، چون حرف گزافی نمیخوایم بزنیم. اما اگر وقتی رفتید به سمت بمباران توسط خودتون یا اسرائیل، ایران رو مجبور میکنید که جور دیگه تصمیم بگیرید.
این گفته های علی لاریجانی پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نسبت به احتمال اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد. آقای ترامپ از زمان سرای کار آمدن دوباره خود بارها گفته است که ترجیح می دهد به جای بمباران ایران با آن کشور به توافق هسته‌ای برسد.
But we'll see what happens. Very interesting. I can't imagine them doing anything else but making a deal. I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody in this plane knows what that is.
وی در مصاحبه با سی بی اس که روز شنبه منتشر شد گفت که بمباران ایران به گونه‌ای خواهد بود که شبیه آن را هرگز ندیدند. با این حال دونالد ترامپ گفته است که امیدوار است رهبران ایران گزینه مذاکره و توافق را انتخاب کنند. آقای ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که با ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تمایل خود را به مذاکره ابراز کرده است. آکسیوس گزارش داده بود که در این نامه ضرب العجلی دو ماهه برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای تعیین شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفتم فروردین ماه اعلام کرد که تهران پاسخ نامه دونالد ترامپ را از طریق کشور عمان داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته است که مسیر مذاکره با آمریکا باز است.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما در ارتباط با صحبت‌های تازه علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که گفته که ایران مجبور می‌شود در صورت حمله یا بمباران تاسیسات اتمیش به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره، هانا کاویانی همکارم گفتگویی رو داشته با مجتبی نجفی پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل در پاریس.
من استنباط کلیم اینه که جمهوری اسلامی در یک وضعیت بغرنجی گرفتار شده. ببینید وضعیت بغرنج، مثلا شما قیمت دلار رو زمان در دوره اول ترامپ با دوره‌ای که الان در ریاست جمهوری میکنه رو مقایسه بکنید، خب لحاظ منابع مالی و وضعیت اقتصادی، بحران‌های سیاسی اجتماعی اصلا با اون دوره قابل مقایسه نیست. اون دوره حتی وضع اقتصادی جمهوری اسلامی هم از لحاظ رشد اقتصادی و منابع مالی که در ذخایر ارزی اینا وضع بدی نبود، اما در حال حاضر جمهوری اسلامی انباشت بحران داره، این بحران ها عمیق‌تر شده. پیشبینی هایی که میشد در مورد انتخابات آمریکا، خب ترامپ برنده شد و این وضعیت رو وخیم کرد، چون هم مذاکره با ترامپ به نظر من سخت تر استش و همون رویکرد شدیدتری رو علیه جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه. تهدید تیپ های مثل لاریجانی به تولید بمب مبنی بر حالا بازدارندگی یا مثلا میخوان تلاش میکنن که دولت ترامپ یا حامیانش رو از حمله به تاسیسات اتمی ایران منصرف کنن، اینها بیشتر من واقعا نشانه هایی از فقدان راهبرد مشخص جمهوری اسلامی در برابر یه پرونده بغرنج هسته‌ای میبینم. به عبارتی خرج کردن یک بلیت و کوپونی که اگر واقعا سیاست خارجی درستی جمهوری اسلامی اتخاذ میکرد به این مرحله نمیرسید. از این منظر این صحبت ها رو من یه نشانه از آشفتگی جمهوری اسلامی در رؤوس کلی سیاست خارجیش میبینم، به خصوص در پرونده هسته‌ای.
الان صحبت آقای لاریجانی این هست که ما میریم به سمت مذاکره غیر مستقیم تا ببینیم که طرف آمریکایی اصلا حرف حسابش چی هست، واقعا روی چی حساب داره میکنه تهران، فکر میکنه که آمریکا چه بگوید آماده مذاکره مثلا مستقیم خواهد بود؟
به نظر من اینجا در مورد مذاکره خب یک شکاف خیلی بزرگی وجود داره. اولین شکاف اینه که تیم ترامپ برخلاف تیم اوباما و بایدن خیلی بر مسائل صرف هسته‌ای نمیخواد تمرکز بکنه، یعنی یک بحث حمایت‌های منطقه‌ای، نفوذ منطقه‌ای رو هدف قرار گرفته و یکی هم بحث‌های توان موشکی جمهوری اسلامی رو و البته غنی‌سازی اورانیوم رو. در هر سه مورد هم به اعتقاد من تیم ترامپ رادیکال عمل میکنه و با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره مطالبات خیلی رادیکالی از جمهوری اسلامی خواهد خواست. من فکر کنم این وضعیت باعث شده که خیلی جمهوری اسلامی هم در مورد ترامپ و اینکه آیا اصلا حاضر به معامله باشه یا اصلا اصولا این معامله قابلیت تحقق داشته باشه یک نوع گیجی داره، یک نوع آشفتگی در این مرحله هم وجود داره. و اینکه در پاسخ به سوال شما من فکر کنم خود مقامات جمهوری اسلامی هم هنوز دقیقاً نمیدونن واقعا روند بقایا به چه سمتی خواهد رفت. برای همین به نظر من اینها یک نیم نگاهی به حالا حمله محدود نظامی، حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و با نوع واکنش جمهوری اسلامی که چه باشد سوالی که براشون مطرح هست، یه نیم نگاهی به این پرونده از این منظر دارن. در کل میخوام میگم واقعا خیلی الان وضعیت نامشخص و مبهمی هستش.
آقای نجفی، صحبتی که دیشب هم شنیده میشه از آقای لاریجانی اینه که توپ رو در زمین آمریکا میندازه و میگه که این آمریکاست که باید ستیز رو کنار بگذاره با جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که مثلا عکسی دست به دست میشد دیروز از خیابانهای تهران که یکی از دیوارنگاری هایی که میکنن که سالهاست دهه هاست در نزدیک پل کریم خان در تهران هست که علیه آمریکاست داره نقاشی تازه میشه و کسی نوشته بود دشمنی تازه میآفرینه. این وضعیت جمهوری اسلامی رو در داخل به کدوم سمت میبره؟ میخوام ببینم که اگر آقای خامنه‌ای تصمیمی به مذاکره مستقیم یا مذاکره جدی بگیره، پاسخگوی گروهی که هوادارش هستن چگونه میخواد باشه؟
من فکر کنم اگر جمهوری اسلامی شرایط رو مهیا ببینه، مثلا اگر یک انعطاف و نرمش از طرف ترامپ رخ بده، من فکر کنم اینها به سمت مذاکره خواهند رفت. و واقعیتش اینه که اون هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی هم خیلی به نظر من معادله تاثیرگذاری در پرونده هسته‌ای به حساب نمیاد. علتش اینه که ما حتی در تاریخ پرونده هسته‌ای بخوایم بگیم بیشتر به فرمان رهبر بوده که مسائل روند مسائل تغییر کرده. مثلا خب در مورد تصویب برجام هم به همین صورت بود، یعنی اینا در خیلی در یه چند دقیقه مجلس اصولگرا رو خب دور زدن. به عبارتی من میخوام بگم که واقعیت چی، مخالفت هایی که در بدن جمهوری اسلامی نسبت به مسئله آمریکا و هست خیلی نمیتواند مانع از اراده جمهوری اسلامی برای مذاکره و احتمال یک توافق باشه، ولی قطعا در میان بدنی حامی جمهوری اسلامی ریزش پیدا خواهد کرد، چون هنوز هم به اعتقاد من علارغم هم گروه هایی وجود دارن که آمیزه از رانت و اعتقاد هستن، یعنی گروه هایی که واقعا اون بچه آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی براشون مهمه و از این بچه دفاع میکنن و اتفاقا در اون بدنه اصولگرای جوانشون این رویکرد خیلی قوی تر هم هستش. من فکر کنم اگر جمهوری اسلامی به سمت مذاکره با ترامپ بره و توافق امضا بکنه اینها نمیتونن مانع بشن، اما در بین این طبقه ریزش جدی خواهد بود.
مجتبی نجفی بود، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل در پاریس که با ما گفتگو میکرد. اما در ادامه گزارش دیگری رو پیش رو داریم که از شما دعوت میکنم که اون رو با هم بشنویم. امروز همونطوری که میدونید 12 فروردین 1358 خورشیدی رو اگر برگردیم بهش، امروز 12 فروردین 1404 اگر برگردیم به 1358، روزیه که همه پرسی جمهوری اسلامی آری یا نه برگزار شد. بیش از چهار دهه بعد از این آری یا نه، از جمهوری اسلامی که بهش رأی داده شد چه باقی مانده و آیا آن چیزی که از شهروندان ایرانی پرسیده شد تا چه اندازه معنا و مفهوم مشخصی رو برای اونها داشت که اونها در این همه پرسی شرکت کردن؟ این سوال ها رو با حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله محمد کاظم شریعت مداری و عضو اتحاد جمهوری خواهان و دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان در میون گذاشتم.
اصلا این مسئله که آقای خمینی اصرار زیادی داشت که بلافاصله در 12 فروردین سال بعد از بهمن 57 برگزار بشه، میتواند دلیل این باشه که ایشون هم میدانست که این شوری که در مردم هست قابل ادامه نیست و این شور کمکیست که اراده ایشون رو تحقق ببخشه و اگر این رفراندوم به تأخیر بیفته، به جای این شور ممکن است شعور جایگزین بشه که دیگه این درصد بالای رأی محقق نشه. بنابراین این صحیح است که شرایط رفراندوم یک شرایط دموکراتیک نبود، یعنی با اون که انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه میگن فرسنگ ها تفاوت داشت.
پس چرا استقبال شد آقای شریعت مداری ازش وقتی که چون این نبود؟ چه چیزی موتور محرکه اون جمعیتی بود که در رفراندوم شرکت کردن؟ ضمن اینکه اگر به تصاویری که به هر حال باقی مونده و در دسترس هست نگاه کنیم، تعداد کمی هستن که اظهار میکنن به طور علنی جلوی دوربین ها که رأی نمیدن چون نمیدونن محتوای جمهوری اسلامی مورد نظر حالا دولت موقت بگیم یا مورد نظر آیت الله خمینی چیه.
خب از یک سو تبلیغات یک سویه‌ای که در اون مدت شده بود و رادیوها و روزنامه‌هایی که در دسترس مردم بودن، از جمله سیمای خود جمهوری اسلامی نقش فراوانی داشت. از سوی دیگر اینکه بعد از 28 مرداد امکان تشکیل احزاب و تبلیغات اونها برای پیدا شدن یک پلورالیسم نظری و سیاسی در ایران نبود، همه رو حول گفتمان مسلطی که تشکیلات آقای خمینی آورده بود به نحوی سحر کرده بود. سوالات هم طوری تنظیم شده بود که نه به نظام سلطنتی که مردم بر علیه اون انقلاب کرده بودند، آری به جمهوری اسلامی بود، گزینه دیگری نبود. چیزی که مرحوم پدر من معترض بود و می گفت که مردم مجبورن وقتی به نظام سلطنت نبگن به جمهوری اسلامی آری بگن. جمهوری اسلامی ترکیب متضادیست که اسلام با جمهوری رابطه ای نداره، یک نظام سیاسی جمهوری و اسلام یک دینه، ولی اینا این کار رو کرده بودن و جمهوری ایران یا جمهوری رو به عنوان گزینه دیگری نگذاشته بودن. بنابراین مردم از یک سوی دیگه ناچار بودن. مقدمات هم طوری بود که اگر عده‌ای هم شرکت نکردن، نه تنها رأیشون شمرده نمی شد بلکه عده زیادی بودن که وضو می گرفتن و به تعداد فکر می کردن عبادته و می رفتن رأی می دادن و تشویق می شدن. از کسی هم شناسنامه چیزی به اون صورت مطالبه نمی شد. طرز شمارش آرا هم عجیب بود. آقای سباقیان که وزیر کشور بعد از آقای احمد صدراشت جوادی بود، گفت که به قدری فشار از بیت خمینی زیاد بود که زودتر جواب بدید که ما ناچار شدیم 100 تا گونی رو در زیر زمین وزارت کشور شمردیم و تعداد آرا رو ضبط در تعداد کل گونی های آرا کردیم، برای اینکه وقتی نبود و دستور دادیم تو شهرستان هم همین کار شد. یعنی این 90% آرا اینطوری شمارده شده
و میرسیم به امروز. یعنی تقریبا بیش از 4 دهه از استقرار این نظام با عنوان جمهوری اسلامی میگذره. امروز وضعیتش رو چگونه میبینید؟ حالا اندیشه‌ای که پشتش بود، اون چیزی که به رأی گذاشته شد و اون چیزی که شالودش رو تشکیل داده بود در فضای کنونی سیاسی ایران 1404 برای شما چه تصویری رو میده؟
خب امروز سلطنت استبدادی و مطلقه ولی فقیه که آقای خمینی هم به همین صورت بود، یعنی واقعا در ایران به هیچ معنایی اثری از دموکراسی نبود. در دوره اصلاح طلبان خواستند این رو به مردم بفروشند که ایران هرچند دموکراسی نیست ولی استبدادی هم نیست، چیزی بین این دوتاست و باید سعی کنیم که قدرت حقیقی و حقوقی ولی فقیه یکی بشه. در صورتی که قدرت حقوقی ولی فقیه به عنوان ولی مطلق فقیه که بعدها در بازنگری قانون اساسی تصویب شد به قدری بالاست که در عمل ایران رو به سمت یک امارت اسلامی پیش می برد و هنوز ولی فقیه به اون قدرت نتونسته برسه به خاطر این تعدد مراکز قدرت. بنابراین این استدلال از اساس باطل بود و اون که امروز داریم ولی فقیه است که میخواهد ادای یک سلطان مطلقه رو در بیاره، ولی به علت تعدد مراکز قدرت اون کارایی و اون تسلط رو بر بدنه حاکمیت خودش نداره و باندهای فسادی که تشکیل شده از لحاظ اقتصادی هم در حقیقت نگذاشته که او همه امکانات مالی رو در دسترس خودش و بیتش بگیره.
حسن شریعت مداری بود، فرزند آیت الله محمد کاظم شریعت مداری و عضو اتحاد جمهوری خواهان و دبیر کل شورای مدیریت گذار که از آلمان با ما صحبت میکرد در برای سالگرد همه پرسی 12 فروردین 1358 جمهوری اسلامی آری یا نه. اما بریم سراغ تازه ترین نمونه از حک و افشای اطلاعات شخصی شهروندان در ایران که یک گروه هکری به نام کد بریکرز از نفوذ به سامانه بانک سپه خبر داده و برخی از اطلاعات دارندگان حساب در ایران که بیشتر افراد نظامی یا امنیتی بودن رو منتشر کرده و باز این سوال رو مطرح میکنه که چرا راه نفوذ به زیرساخت‌های ایران برای این گروه‌ها همچنان باز است. اشکان خسروپور پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در فرانسه به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ داده.
ببینید هک ها وقتی از یه مرحله بزرگتر میشن واقعا اینه که هکرهای معمولی یک نفر دو نفر احتمالاً نیستن که پشت ماجرا میتونن قرار بگیرن، چون دسترسی به منابع هنگفتی میخواد و مدت زمان بسیار زیادی طول میکشه تا در واقع این هک انجام بشه. خیلی ها تخمین میزنن که اصلا همین خیلی از سازمان ها همین الان هک شدن من تا صداشون در نمیاد به خاطر اینکه اون یک آدمی اون پشت نشسته و مشغول تخلیه اطلاعاتیه یا مشغول سرکش دیدن به بکدورها و روزنه های مخفی هست که وجود داره و اینها زمان میگیره، یک هزینه بالایی میخواد، گروه های مختلفی باید در واقع سرگرمش بشن، مشغولش بشن و گروه هایی که هزینه بر هست استخدام کردن اونها. در نتیجه گاهی وقتا این هک ها از یه مرحله بیشتر که میشن یا اهداف خاصی رو که در نظر میگیرن گفته میشه، در واقع اینجوری تخمین زده میشه که اینها ممکنه یک بودجه یا دولت یا چیزی شبیه این پشتش باشه. نمونهش هم داشتیم دیگه در مورد بعضی هک هایی که در ایران اتفاق افتاده یا در اسرائیل یا چیزهای شبیه این، از روی نوع حمله ها، از روی شدتشون و گستردگیشون میشه حد زد که در واقع دولت های پشتشون هستن. این رو به طور مشخص بانک سپه رو ما نمیتونیم همچین حرف مشخص دقیقی راجبش بزنیم، چون که حمله به هر حال سابقه داشته، یعنی راجب زیر ساختای مختلف ها حمله رو داشتیم. گروه تازه کاری خودش رو معرفی نکرده که از وابسته به جای خاصی هست.
این روزنه هایی که ازش صحبت می کنید، این روزنه ها رو آیا دولت نمیتونه ببنده، نمیتونه جلوش رو بگیره؟ چگونه است که این راه های نفوذ پیدا میشه؟
واقعیتش اینه که وضعیت زیرساخت‌های ما مثل یک بنزیه که راننده نداره یا راننده ناشی داره. اتفاقی که مربوط به امروز و دیروز نیست، دست کم مثلا شاید 6 7 سال 10 ساله که این اتفاق داره میفته. ما یک سری سخت افزارهای خیلی خوبی داریم که حالا از طریق دور زدن تحریم یا هر روش دیگه‌ای خریداری میشه، استفاده میشه. حتی لایسنس‌هایی که اینها نرم افزارهای بعد روش نصب بشه ممکنه خریداری بشه، منتها بعدش کسی دیگه نیست با اینا کار بکنه، یعنی نگهداری همه اینها یا بروزرسانیشون جدی گرفته نمیشه چون هزینه بر هست. خیلی از ATM ها رو تا همین چند سال پیش داشتیم که مثلا ویندوز XP روشون نصب بود. این مشکل باعث میشه که خب آسیب پذیری ها وجود داشته باشه دیگه. توی هر آپدیتی شرکت ها میان یه سری ویژگی ها در نظر میگیرن که این سیستم ها رو ایمن بکنن و وقتی ایران ما نداریم همچین چیزی رو، در واقع این آسیب پذیری به وجود وجود میاد. نمونه
یعنی یک دو طرفه هستش به نظر شما؟ وقتی میگید نداریم، منظورتون اینه که مثلا به دلیل تحریم ها دسترسی نداریم و از طرف دیگه نیروی انسانی مجرب نداریم که رسیدگی بکنه بهش؟
اصلا بهش به نیاز یه همچین چیزی توجه نمیشه. کسانی که در واقع تصمیم گیری هستن احساس میکنن که یک همچین چیزی نیاز هست. ما نمونهش رو داشتیم چند سال پیش در واقع مرکز افتای ریاست جمهوری که مربوط به در واقع امنیت زیرساختای ایران هست، یک بیانیه یک هشداری میده به یک سری از شرکت های حوزه تکنولوژی که فلان آسیب پذیری توی سیستم ها وجود داره و بهشون هشدار میده که راه حل هم این هست، بعد یک سری آپدیت ها انجام بدین، یک سری کارهایی بکنید و سیستم ایمن میشه و همه این حرفا. و اون کار اتفاق نمیفته و خیلی از شرکت ها همون موقع هک میشن و داستان اینه که جدی نمیگیرن. انگار امکان آپدیت کردن سیستم هم بوده به هر حال ولی انجام نشده. این اتفاقیه که تو شرکت ها به نظر میاد که داره میفته.
و این وقتی میگید شرکت ها، درباره بخش دولتی دارید صحبت میکنید یا بخش خصوصی هم شامل یک همچین شاید بشه گفت سهل‌انگاری میشه در این زمینه؟
به هر حال ما نمونه های هک خصوصی رو هم داشتیم، یعنی شرکت های خصوصی بودن که هک شدن، ولی این بی‌توجهی انگار که سمت دولتی بیشتر هست. اما هر دو طرف به هر حال این نگرانی راجبشون وجود داره و چیزی که الان نگران کننده تر هست برای سال پیش رو اینه که به خاطر تورم و به خاطر مشکلات اقتصادی و شرایطی که در کشور هست، خیلی از این نیروها مهاجرت کردن یا سهامشون رو در واقع واگذار کردن میلیون گذاره استارتاپ ها و این نگرانی وجود داره که دولت در واقع بیاد به این شرکت ها رو تصاحب بکنه. این به معنای اینه که همون طرز فکری که در شرکت‌های دولتی وجود داره بیاد داخل استارتاپ ها، داخل شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و اون موقع این آسیب‌پذیری گسترش هم پیدا بکنه.
اشکان خسروپور پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در فرانسه بود که با ما گفتگو کرده بود درباره هک های تازه و نفوذ تازه‌ای که به سامانه بانک سپه صورت گرفته. بگذارید همه اینا رو بذاریم کنار، یه نفس راحتی بکشیم. میخوایم بریم سراغ چی؟ سیزده بدر. فردا سیزده بدره. میدونم خیلی از شما خودتون رو آماده کردین، خیلی از شما توی راه هستید و امیدوارم که سرعت رو هم رعایت بکنید تا قربانی حوادث جاده‌ای در ایران نشین. و بریم با شهرام ابراهیمی یک لبی یا چی میگن بهش، یک دومی به خمره بزنیم و یک سیزده بدری رو با هم خاطره انگیز کنیم.
عید داره به آخر میرسه اما یه بخش خیلی مهمش هنوز مونده. سیزده بدر یه قرار سالانه است، قرار با طبیعت. اون روزی که خیلیامون از صبح زود بساط رو جمع میکنیم و میزنیم بیرون سمت پارک و دشت و کوه و دمن، هر جا که بشه یه نفس عمیق کشید و بوی بهار رو حس کرد. تو این چند روز همه چی رو تجربه کردیم، خونه تکونی، چهارشنبه سوری، سفره هفت سین، دید و بازدید و دور همی های فامیلی. و حالا نوبتشه که شادی هامون رو ببریم وسط طبیعت. یکی آشر رشته بار گذاشته، یکی هم دنبال بساط کباب، چه گوشتی و چه گیاهیه. خیلی از این کارا در فرهنگمون ریشه دارن. رسم سبزه گره زدن، آش با سبزی صحرایی یا حتی بردن تخم مرغ و گردو برای نهار. اما یه چیز دیگه هم بوده که قدیمی ها خوب بلد بودن، برخوردشون با طبیعت. جوری شادی می کردن که بعد از رفتنشون انگار هیچ کس اونجا نبوده. حالا فکر کنیم ما بیایم کلی حال کنیم بعد از رفتنمون از طبیعت، یه عالم زباله جا بذاریم، سبزه هامون رو بندازیم توی رودخونه یا ماهی قرمزمون رو ول کنیم توی آب. قشنگ نیست نه؟ یادم یه سال یه دختر کوچولو داشت ماهیشو مینداخت توی رودخونه. باباش گفت اینطوری آزادش میکنی. اما یکی که از اونجا رد میشد گفت شاید اون آزادی جای امنی براش نباشه و یا این کار اصلاً برای محیط زیست هم مناسب نباشه. اما ما هم میتونیم یکم متفاوت تر جشن بگیریم. سبزه رو بعد از آرزو کردن گره بزنیم ولی بکاریمش توی خاک و یا ببریمش و ازش کود درست کنیم. ماهیمون رو بدیم دست کسی که ازش نگهداری کنه و زباله هامون. خب اونا که خودشون نمیرن سر جاشون. سیزده بدر فقط یک گردش نوروزی نیست، یک قراره، قراری با طبیعت. بیایم امسال این قرار رو یه جور قشنگتری تمومش کنیم.
سبزه گره بزن دهن سیزده بدر کن، اگه میری سیزده بدر ما رو خبر کن. سازه بزن به هم سیزه به در کن اگه میسیزه به در ما رو خبر کن.
برای تک تک شنونده های خوب رادیو فردا که همیشه با ما همراه بودند و همیشه هستند، یک سیزده به در عالی در هر کجای ایران و جهان که به سر میبرن آرزو میکنن.
شهر دورم که دریا نداره، که بی تو غروبم تماشا نداره. من شهر دورم پر از جای خالی، پر از آرزوی یه جشن خیالی. چقدر فکر کردم به دلبستگی هم، به یه خواب راحت واسه خستگی هم، با یه بالش پر پر از آرزوها. چقدر فکر کردم به پرواز قوها. خدا رو چه دیدی، شاید پر گرفتیم، شاید خنده ها سر گرفتیم. نگو چی گذشت و نگو چی کشیدیم، شاید شب تموم شد. خدا رو چه دیدی، خدا رو چه دیدی، شاید جون گرفتم، شاید دست تو زیر بارون گرفتم. تو شاید دوباره به دادم رسیدی، شاید خنده برگشت. خدا رو چه دیدی، من اون شهر دورم که مغزش شکسته، که دلتنگی راه نفسهاشو بسته. خیابون خیابون پر از انتظارم، تو نیستی و راهی به جایی ندارم. چقدر غم شمردیم، چقدر دل سپردیم، پریدیم و هر بار به دیوار خوردیم. خوشی دورمون زد، بلا دورمون گشت. غمامو بغل کن، شاید خنده برگشت. خدا رو چه دیدی، شاید پر گرفتیم، شاید خنده هامون رو از سر گرفتیم. نگو چی گذشت و نگو چی کشیدیم، شاید شب تموم شد. خدا رو چه دیدی، خدا رو چه دیدی، شاید جون گرفتم، شاید دست تو زیر بارون گرفتم. تو شاید دوباره به دادم رسیدی، شاید خنده برگشت. خدا رو چه دیدی.
موسیقی فردا
ارسی نکای یارم جیره پای دلم
زنجیره حسینه که یارم جیره پای دلم به زنجیره
قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
از هممون بلندتره به ما که خسته چشممون پیدا بشه یه شاپره به ما که خسته ایم بگه خونه یه بهار کدوم بره.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
زمستان بخشا در سرای بستان، برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می کند بدرخشان، بیا که نوروزه دنیا دوروزه، آی بیا که نوروزه دنیا دوروزه. سبز صحرا لاله زاره، دمی فرصت غنیمت دان در این فصل، که دنیای تنی بی اعتباره، که دنیای تنی بی اعتباره، بیا که نوروزه دنیا دوروزه، آی بیا که نوروزه دنیا دوروزه. تن بلمسه خود که روح من غزل شود مرا بگیر در بغل که شکرت حسن شود شراب شلب مرا به می بکش حوص بده جواب عشق را تو با شراب بوسه پس بده لبت شکفته شد شقایقان خجل شدن تمام دل برندگان مسیر دست دل شدن چه باد چشم مست خود ملاحتی به هم زدی چه چشم یک کرشمهی چه عشمهی رقم زدی چه زلف عنبرینهی چه چشم ساقیانه ای چه قامت قرینه با چه معبد ترانه ای چه زلف عنبرینه ای چه چشم ساقیانه ای چه قامت قرینه با چه معبد ترانه ای شبیه شمس و مولوی می جنون به جان بده مرا بگیر از من و مرا به من نشان بده هوا به کشورون به خمره های مست خونیه شراب را نهان بخور نهان بخور نهان بده سرم که سر خوشم از این که عاشق منی از این که لایق تو هم از این که لایق منی چه زلفم برینه ای چه چشم ساقیانه ای چه قامت قرینه با چه معبد ترانه ای شبیه شمس و مولوی می جنون به جان بده مرا بگیر از من و مرا به من نشان بده هوا به کشور روی خمره های مست خونیه شراب را نهان بخور نهان بخور نهان بده شبیه شمس و مولوی می جنون به جان بده مرا بگیر از من و مرا به من نشان بده هوا به کشور روی خمره های مست خونیه شراب را نهان بخور نهان بخور نهان بده
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
بشنو این چون حکایت میکنه شکایت میکنم که از نیستن تا من رو ببریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن هر کسی از زن خود شد یار من شد یار من از درون من نجاز اسرار من اسرار من اسرار
از جدایی ها شکایت میکنه.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
جانا تو قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی. عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. جانا تو قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی. عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم. با گرمای تو دلم آب شد، این شور نوش من رو به راه شد. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم. با گرمای تو دلم آب شد، ای شو نوش من رو به راه شد. یادی نمی کنی چرا ز ما، ترسم کنی فراموش مرا. تنها روم به جمع دوستان، مویت نمی کند مرا رها. یادی نمی کنی چرا ز ما، ترسم کنی فراموش مرا. تنها روم به جمع دوستان، مویت نمی کند مرا رها. تو قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی. عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. جانا تو قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی. عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم. با گرمای تو دلم آب شد، ای شو نوش من رو به راه شد. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم. با گرمای تو دلم آب شد، ای شو نوش من رو به راه شد. یادی نمی کنی چرا ز ما، ترسم کنی فراموش مرا. تنها روم به جمع دوستان، مویت نمی کند مرا رها. یادی نمی کنی چرا ز ما، ترسم کنی فراموش مرا. تنها روم به جمع دوستان، مویت نمی کند مرا رها. سبب صدات میکنم، شاید باز اشتباه میکنم. آخر چاره‌ای به کار من بجو، ورنه باز تکرار میکنم. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم. با گرمای تو دلم آب شد، ایش و نوش من رو به راه شد. من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم. با گرمای تو دلم آب شد، ایش و نوش من رو به راه. جانا تو قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی. عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. جانا تو قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی. عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. دگر صدا نمیزنی، تو قرص ماه روشنی. جانا
سمت آغوش باوردم، تا جهان جهان ماشه، خودمو به تو سپردم، به تو هدیه میکنم ترانه هامو، تک تک دل سروده عاشقانه هامو، با تو زندگی میخوام کشور عشق بشه، روی لحظه لحظه ها طرح رؤیا بکشه، قلبمو با یه گل سرخ سمت آغوش آوردم، تا جهان جهان ماشه خودمو به تو سپردم. سازی تو خوش اومده آینده هامه، توی این فصل نگفتم توی شعر واره من، خورشید من روشن باش، جلوه کن و با من باش، قلبمو با یه گل سرخ سمت آغوش آوردم، تا جهان جهان ماشه خودمو به تو سپردم، خودمو به تو سپردم.